در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 23 شهریور 1398 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما طبق معمول این برنامه قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم شاهین بشیری همراه بشید و با او مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. شاهین
با سلام. منابع خبری روز شنبه از وقوع انفجار و آتش سوزی در دو تأسیسات مجتمع نفتی آرامکو در مناطق بوقیق و خرس در شرق عربستان خبر دادند. رویترز به نقل از رسانه‌های دولتی عربستان اعلام کرده که این تأسیسات نفتی با پهپاد هدف حمله قرار گرفتند. رویترز به نقل از شبکه خبری العربیه میگوید عربستان توانسته است آتش سوزی را تحت کنترل درآورد. بوقیق در 60 کیلومتری زهران قرار دارد که بزرگترین منطقه فراوری نفتی در جهان است و عمده نفت صادراتی عربستان در آنجا فراوری می‌شود. شبکه تلویزیونی ABC استرالیا خبر داد که سومین تبعه زندانی این کشور در ایران کایلی مور گیلبرت، متخصص خاورمیانه در دانشگاه ملبورن نام دارد. خانواده خانم مور گیلبرت ضمن تشکر از وزارت خارجه استرالیا و دانشگاه ملبورن در بیانیه‌ای گفتند که باور دارند بهترین راه برای بازگرداندن سالم او راه‌های دیپلماتیک است. وزارت خارجه استرالیا چند روز پیش تایید کرد که 3 تن از شهروندان این کشور در ایران بازداشت شدند، اما تنها هویت زوجی به نام مارک فرکین و جولی کینگ را افشار کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید این کشور حاضر است از آمریکا نوعی از سامانه موشکی پاتریوت را خریداری کند که با سامانه روسیه S-400 سازگار باشد. آقای اردوغان گفته قرار است در جریان سفر آتی به نیویورک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره سامانه S-400 گفتگو کند. آمریکا پیش از این گفته ترکیه با وجود خرید هواپیماهای F-35 از آمریکا نمیتواند سامانه S-400 از روسیه را داشته باشد. آقای اردوغان دیروز بار دیگر این نظر را رد کرد.
شنو çok rahat söyleyebilirim. Yani bu sistemin
به راحتی می توانم بگویم که سیستم موشکی S-400 با هواپیمای F-35 مغایرتی ندارد. این چیزی است که ما کاملا مورد بررسی قرار داده ایم، زیرا در نهایت برای ما یک سیستم دفاعی است.
ترکیه عضو ناتو و متحد آمریکا است، اما روابط نظامی و امنیتی گسترده‌ای با روسیه دارد. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان خواستار برخورد قوه قضاییه با دو نماینده مجلس به دلیل اظهاراتشان درباره ماجرای خودسوزی سحر خدایاری شد. علی مطهری و پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس ایران در روزهای اخیر از اقدامات قوه قضاییه در زمینه مرگ سحر خدایاری معروف به دختر آبی انتقاد کرده و خواستار توضیح مقام‌های قضایی در زمینه مرگ او شده بودند. روزنامه کیهان همچنین مدعی شد که احتمال دارد خودسوزی سحر خدایاری توسط برخی از به نوشته این روزنامه جریانات ضد انقلاب داخلی برنامه ریزی شده باشد. در روزهای گذشته نیز تلویزیون ایران برنامه‌هایی را علیه این دو نماینده مجلس و برخی از سینماگران به دلیل اظهاراتشان در این باره منتشر کرده و آقای مطهری نیز خواستار دفاع از خود در تلویزیون شده است. و یک مقام وزارت مسکن ایران میگوید فرونشست زمین در مناطقی از تهران و اصفهان از مرز بحرانی عبور کرده است. به گزارش ایرنا، مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت 3 منطقه جنوب و جنوب غرب تهران و شهر اصفهان در وضعیت بحرانی از نظر خطر فرونشست زمین و تأثیر آن بر زیرساخت‌های حمل و نقل و تأسیسات شهری قرار دارند. علی بیت اللهی روز شنبه افزود جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شهریار، اشتهار و ورامین و شهر اصفهان مناطق بحرانی از نظر تأثیر فرونشست بر زیرساخت‌های شهری، شریان‌های حیاتی و سامانه‌های حمل و نقل هستند که باید هر چه زودتر مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال تأکید کنم که همین خبرها رو اگر به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید میتونید پی بگیرید و همینطور در کنار اون گزارش‌های مختلف رو. اما در این مجله نیمروزی من و همکارانم چه مطالبی برای شما خواهیم داشت؟ حوثی‌های یمن حمله پهپادی به دو سایت نفتی آرامکو عربستان را بر عهده گرفتند. چند و چون این موضوع را برخواهیم رسید. سه کشور اروپایی طرف برجام برای تأکید بر ضرورت ماندن ایران بر سر تعهدات برجامیش بیانیه دادند. بیانیه 13 فعال سیاسی و مدنی در اعتراض به احکام سنگین فعالان کارگری. و نگاهی هم میکنیم سرانجام به مهمترین مطالب شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون. با این مجله نیمروزی بمانید. گزارش ها از عربستان سعودی حاکی از آتش سوزی در دو سایت نفتی آرامکو، کمپانی نفتی این کشور در پی حملات پهپادی است. شبه نظامیان شیعه حوثی یمن مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتند. ساعتی پس از آغاز این حریق در بامداد روز سه‌شنبه 23 شهریور ماه، وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای از مهار آتش سوزی در این دو سایت خبر داد. اما جزئیات بیشتر رو با همکارم ایلیا جزایری که در استودیوی خبر در کنار من هست بررسی خواهیم کرد. ایلیا، همونطور که گفتم حوثی ها عملیات این در واقع بر عهده گرفتن این عملیات رو، و آیا جزئیات بیشتری هم داریم در دست در این لحظه؟
بله، مهداد یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها در یک بیانیه که از تلویزیون المسیره پخش شد گفت نیروی پهپادی در عملیاتی که بزرگ توصیف کرد با 10 پهپاد دو پالایشگاه وقیق و خورس را هدف قرار دادن. این دو پالایشگاه همطور که گفتی وابسته به شرکت نفت آرامکو، شرکت عربستان سعودی هستند و این دو پالایشگاه واقع در شرق عربستان هستند. مهرداد یحیی سری گفته این عملیات اسمش از توازن پیشگیرانه دوم و خسارت‌های حقیقی و مستقیم وارد کردن و گفته این حق مشروع و طبیعی یمنی ها هست که از خودشون دفاع کنند در برابر حملاتی که عربستان سعودی انجام میده. افزود که پیش از انجام این عملیاتی که عملیات اطلاعاتی و شناسایی دقیق انجام شده با همکاری افرادی از داخل عربستان سعودی و تهدید کرد که عملیات آینده وسیع‌تر و دردآورتر خواهد بود در صورتی که عربستان سعودی به محاصره یمن و همچنین حملات خودش در این کشور ادامه بده. خب همینطور که می‌دونیم عربستان سعودی رهبری ائتلافی رو بر عهده داره که از دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن در برابر حوثی‌ها حمایت می‌کنه.
پیش از این هم عربستان سعودی گفته بود که تأسیسات نفتیش رو مورد حمله قرار دادن از طریق پهپادها. اون آیا با همین موقعیت با همین وضعیت بوده و حوثی ها درگیر این موضوع بودن یا خیر؟
تقریبا البته این اشاره به همین خبر هست. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی قبل از اعلام حوثی ها گفته بود که دو ایستگاه نفتی وابسته به شرکت آرامکو در دو منطقه بقیق و خرس هدف حمله قرار گرفتن و گفته نیروهای امنیت صنعتی بعد از چند ساعت تلاش تونستن مهار کنن حریقی که در گرفته بود در این دو حوزه نفتی رو، و تاکید کرد که تحقیقات در این زمینه آغاز شده و ادامه داره. حتی به این نکته اشاره کرد که این حمله با تعدادی پهپاد صورت گرفته اما تعدادشون رو مشخص نکرد و هنوز مشخص نیست. روایت عربستان سعودی کامل نیست که آیا همچون همچون روایت حوثی‌ها خواهد بود یا نه، و همچنین از حجم خسارات و تلفاتی که وارد شده سخنی به میان نیاورده و خود شرکت آرامکو به تماس‌های رسانه‌ها در این باره جواب نمیده. اما باید به این نکته اشاره کنیم که در منطقه باقیق که در 60 کیلومتری جنوب غرب زهران واقع است، بزرگترین پالایشگاه نفت جهان در این منطقه واقع هست، روزانه حدود 7 میلیون بشکه فراورده نفتی تولید میکنه. 70% تولیدات شرکت آرامکو از نفت خام در این پالایشگاه تصفیه میشه، یعنی حدود 6% کل بازار جهانی رو این پالایشگاه داره. در خورس هم که در 120 کیلومتری جنوب غرب زهران واقع هست، بزرگترین چاه نفت جهان واقع هست که این چاه در سال 2009 عملیات استخراج ازش آغاز شده و حدود 72 میلیارد بشکه نفت ذخایر نفتی داره.
مناطق مهم نفتی هستن ظاهرا. سپاسگزارم از تو ایلیا. ایلیا جزایری با ما همراه بود، نگاهی داشتیم به جزئیات بیشتر این خبر. اما ببینیم که مطالب بیشتری رو در همین باره بررسی بکنیم با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان که از طریق خط تلفن با ماست. خوش آمدید آقای صدرزاده به این مجله نیمروزی. همینطور که در خبرها هم شنیدید، ایلیا گفت که به 7 میلیون بشکه نفت فقط از یکی از در واقع یک این تجهیزات نفتی بقیق در واقع استخراج میشه. اهمیت این نوع حملات و تأثیرش بر جنگ یمن چی هست آقای صدرزاده؟
تأثیر بسیار بزرگی داره. جالب هست که شرکت‌های نفتی یا اونهایی که در بورس معاملات نفت فعالیت میکنن امروز اعلام کردن که فقط چون آخر هفته هست ما نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا تغییراتی در قیمت نفت از سطح جهانی در اثر این حمله به وجود میاد یا نه. یعنی این حمله اونقدر مهم هست که حتی میتونه قیمت نفت رو در سطح جهانی تعیین بکنه. و همطور که آقای جزایری گفت، بقیه بزرگترین پالایشگاه جهانه و حمله به چنین پالایشگاهی در حقیقت میتونه تأثیر بزرگی روی بازار نفت داشته باشه. علاوه بر این، شرکت آرامکو یه شرکت معمولی نیست. این عربستان نیست که شرکت آرامکو رو اداره میکنه. بعضیا میگن که اصلا این آرامکو که عربستان رو اداره میکنه. بنابراین اگر حوثی ها موفق شده باشن از یک فاصله بسیار دوری اونجوری که حوثی ها مدعی هستن با به اصطلاح کارهای استخباراتی به اصطلاح اونجوری که خودشون میگن، یعنی کارهای جاسوسی قبلی، دقیقاً این دوتا محلی که در حدود 60 کیلومتر از هم فاصله دارن مورد حمله قرار بدن، میتونه نشانه امکانات نظامی حوثی ها باشه. ولی باید ببینیم که واقعا چنین چیزی هست یا نه.
اشاره کردید به فاصله زیادی که در واقع به این دو تا نقطه با یمن دارن، با تجربه اینکه حوثی‌های یمن این عملیات رو بر عهده گرفتند. بعضی گمانه‌زنی‌های تایید نشده هم هست که احتمالاً میتونه که اینها از طریق نقاط دیگری در اطراف عربستان سعودی مبدع حمله بوده باشه در این حملات. شما چجور میبینید؟
این گمانه‌زنی ها بر یک مقدار واقعیت هایی به اصطلاح مستند هست. واقعیت اول این هست که اینکه حوثی ها یک چنین به اصطلاح امکانات موشکی و یا درونی داشته باشند که بتونه 1200 کیلومتر خارج از یمن به فعالیت بپردازه و اون هم به این صورت دقیق، مقداری قبولش مشکله. دوم، اگر حوثی ها پایگاه هایی می داشتن که چنین تسلیحاتی در اونجا هست، بدون شک هم آمریکایی ها هم عربستانی ها از وجود این پایگاه ها مطلع می بودند و احتمالا قبلا به این پایگاه ها حمله می کردند. بنابراین تصور این که محل حمله این درونه ها و یا موشک ها از خارج عربستان و نزدیک مرز عربستان از کشوری شبیه عراق و یا جای دیگری به اصطلاح شلیک شده باشه، تصور این چندان غیر قابل به اصطلاح چندان مشکل نیست. به همون علتی گفتم مشکلاتی رو که حوثی ها هم از نظر اداره تسلیحات دارن، هم از نظر نگهداری تسلیحات دارن. بنابراین در حمله گذشته‌ای که در ماه مه انجام گرفت، خیلی از به اصطلاح منابع بی طرف اعلام کردن که این حملات از خاک عراق انجام گرفته. اینکه حالا این حملات جدید هم از خاک عراق انجام گرفته یا نه باید فکر بکنیم ببینیم چه سندهای به اصطلاح قابل اعتمادی در این مورد ارائه میشه.
به هر حال با توجه به عمق حمله در خاک عربستان سعودی و همینطور پیچیدگی این عملیات، شما اشاره کردین بین این دوتا منطقه مورد حمله قرار گرفته در عربستان سعودی بقیق و خورایس 60-70 کیلومتر فاصله است و هر دو هم از دوتا از مناطق مهم نفتی عربستان هستند که احتمالاً بسیار هم از اونها مراقبت میشه، نیاز به یک عملیات پیچیده چند لایه‌ای داشته که خیلی خیلی مورد عجیبه که بشه تصور کرد که واقعا این از فقط یک نقطه انجام شده و حوثی‌های یمن. اما حوثی‌ها تهدید کردن که این عملیات رو با همین پیچیدگی تکرار میکنن و گفتن حتی دردآورتر خواهد بود برای عربستان سعودی. فکر میکنید چطور میتونن این تهدید رو عملی بکنن دوباره؟
اگر بخوان چنین تهدیداتی رو عملی بکنن موظف هستن یا مجبور هستن که از همین امکانات فعلی هم برخوردار باشن. این هم از نظر مسافت، هم از نظر به اصطلاح نیروی انسانی که بتونه چنین چیزهایی را انجام بده. و اگر چنین کاری رو بتونن انجام بدن، طبیعی است که میتونن این حملات رو به اصطلاح تکرار بکنن. ولی در این حال اگر این حملات از خاک یمن انجام نگرفته باشه، بنابراین تصمیم گیری درباره این که آیا میتونن این عملات رو تکرار بکنن یا نه بستگی به عوامل دیگری هم داره که آیا نیروهای خارج از یمن هم حاضرن به روسیه ها کمک بکنن که در چنین عملاتی شرکت بکنن یا نه. به هر حال نیروهای ورزیدی بایستی پشت این عمل بوده باشن و اینکه روسیه ها به این نیروهای ورزیده هم دسترسی دارن خود اون هم مسئله دیگری.
خیلی سپاسگزارم از شما علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از طریق خط تلفن با ما همراه بودند. و در ادامه
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
وزرای خارجه سه کشور اروپایی طرف برجام همراه با سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواستند به تعهداتش در برجام باقی بماند. همکارم کامیز غفوری در استودیو با من تا نگاه دقیق‌تری بکنیم به این خبری که در خبرها هم شما شنیدید اگر با ما همراه بودید در دقایق آغازین این مجله نیمروزی. کامیز، آخرین تحولاتی که بین اروپا و ایران در زمینه برجام در حال حاضر رخ داده یا در حال رخ دادن هست چی هست؟
مرداد، آخرش همین بیانیه است که وزرای خارجه سه کشور اروپایی طرف برجام، یعنی فرانسه، آلمان و همینطور بریتانیا، صادر کردند همراه با سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. این بیانیه یک هفته بعد از آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر میشه که خب گزارش آژانس هم یک شنبه گذشته داشتیمش و ابراز نگرانی کردند اروپایی ها از اینکه نصب سانتریفیوژ های پیشرفته انجام شده طبق گزارش آژانس در نتنز، به ویژه در راستای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران. ابراز نگرانی عمیق کردن از اقدامات ایران و گفتن که این زنجیره تحریم‌های آمریکا و در واکنش به اون اقدامات ایران میتونه برجام رو مزمحل کنه در واقع به نوعی، و از ایران خواستند که تمام این فعالیت‌هاش رو برگردونه، این فعالیت‌ها رو ناسازگار با تعهدات برجامی ایران خوندند و گفتند که خودداری کنه از هر گام دیگری در این راستا، در راستای کاهش تعهدات برجامیش. و باز از ایران خواستند که با آژانس بین المللی انرژی اتمی کماکان همکاریش رو ادامه بده و یک بار دیگه حمایت خودشون رو از اقدامات آژانس به عنوان ناظر بی‌طرف بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب برجام ابراز کردن.
این بیانیه مشترک اروپایی‌ها که شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا و فدریکا موگرینی
سخنگوی
سخنگوی هست، در اشاره‌ای هم کرده به تحریم‌های آمریکا در بیانیه. رای هم پیشنهاد کردن، مسیری هم پیشنهاد کردن.
برای یک پاراگراف از این بیانیه به همین مسئله میپردازه، میگه امضا کنندگان بر این باورند که تحولات اخیر نشون میده که چقدر تلاش‌های دیپلماتیک لازمه برای کاهش تنش و بازگرداندن دیالوگ یا گفتگو، و گفتن که از این گفتگوها کاملا حمایت میکنن. به نظر میرسه که اشارهشون به یک نوعی گفتگو هم بین ایران و آمریکاست از یک سوی، چون اشاره نکردن چه گفتگویی، و هم ما میدونیم که همزمان گفتگوهایی بین فرانسه به نوعی به نمایندگی از اتحادیه اروپا و ایران در جریان بوده در هفته‌های اخیر. آقای مکرون و آقای روحانی رؤسای جمهوری فرانسه و ایران بارها در هفته‌های اخیر با هم دیگه گفتگوی تلفنی هم داشتن، گفتن کلا از بازگشت گفتگوها و کاهش تنش کاملا حمایت میکنه.
این بیانیه و کلا موازی که اروپایی‌ها درباره برجام گرفتن، نگرانیشون ظاهرا در مورد همین گام سومی هست که ایران اعلام کرده، که آقای روحانی هم یه جایی تاکید میکنه که میگه که گام سوم بسیار مهمتر خواهد بود از گام‌های پیشینی که ایران برای خروج از برجام یا کم کردن از تعهداتش در برجام انجام داده. این چرا اینقدر اهمیت داره برای ایران، برای اروپا؟ چه گامایی در واقع هست که ایران خواهد برداشت در مرحله سوم؟
به گام اول رو که ایران شروع کرد، گفت دیگه خودش رو به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی سازی شده و آب سنگین ملزم نمیدونه. گام دوم هم سطح غنی سازی رو از 3.67% رسون به 4.5%. اما خود آقای روحانی هم که همونطور که اشاره کردین گفت گام سوم بسیار مهمه، به خاطر اینکه مسائل مربوط به تحقیق و توسعه در برجام رو شامل میشه. تحقیق و توسعه یک بخش بسیار بسیار گسترده است در برجام، و ایران طبق برجام محدودیت‌های 8 ساله، 10 ساله و 15 ساله داشت برای شروعش، و این بخش گسترده الان که آغاز کرده کاهش تعهداتش رو، میتونه بسیار بسیار گسترده‌تر از اینی باشه که الان هست، و فعلا اون تعهداتی که توی 8 سال و 10 سال داشت رو برگردونده، به نوعی ممکنه برود در تعهدات 15 ساله اونها رو هم کاهش بده، و این رو همینطور میتونه گسترده بکنه. یعنی انتها تقریبا نداره تا زمانی که نقض فاحش برجام رو بهش برسن، که خب ما میدونیم در صورتی که نقض فاحش برجام اروپایی‌ها تلقی بکنن، میتونن مکانیزم معاشه رو که بندهای 36 و 37 برگردونن، و در اون صورت برجام دیگر نخواهد بود و تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌های بین‌المللی هم اتوماتیک برخواهد گشت.
خیلی سپاسگزارم از تو. کامبیز غفوری با ما همراه بود. اما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتن و همینطور با شما.
وقتی دولت مردای ما به اسم اسلام هر کاری میکنن، هر جنایتی رو انجام میدن و عدالت رو رعایت نمیکنن، برای بدحجابی، حبس، قطع عضو، اعدام ملاء عام و هر دست به هر جنایتی میزنن به اسم اسلام، مردم از اسلام فرار میکنن، از مسلمانی فرار میکنن، روی میارن به دینایی که شریعت نداشته باشه، مثل دین مسیحیت، یا اینکه احکام شریعت اسلام رو اجرا نمیکنن، فقط اسمن مسلمان هستن، اونجوری که اصلا خیلی زیاد داریم.
سرانجام و سرنوشت دخترهایی مثل سحر خدایاری نتیجه حکومت و مدیریت رهبران با بصیرتی مانند سید علی خامنه ای است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
13 تن از فعالان سرشناس سیاسی و مدنی داخل ایران روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور احکام سنگین زندان برای فعالان مدنی و کارگری اعتراض کردند و خواستار اصلاح رویه‌های قضایی در قوه قضاییه ایران شدند. مهتاب وحیدی را در همین باره گزارش می‌دهد.
این 13 فعال سیاسی و مدنی داخل ایران در بیانیه خود ضمن اعتراض شدید به صدور احکام سنگین زندان در روزهای اخیر از این احتمال خبر دادند که محکومان قربانی اختلاف‌ها و رقابت‌ها در مجموعه قضایی و امنیتی ایران شده باشند. به گزارش وبسایت کلمه، امضا کنندگان این بیانیه سرعت صدور احکام در چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب را نامتعارف توصیف کردند و نوشتند که این احکام در تبعیت از خواسته دستگاه‌های امنیتی و نظامی صادر شدند. در این بیانیه آمده نهادی مستقل از دستگاه قضایی کشور شکل گرفته که از مرحله اعلام جرم، پرونده‌سازی و بازجویی تا صدور کیفرخواست، احکام بدوی و تجدید نظر و حتی نحوه اجرای حکم را در اختیار دارد. امضا کنندگان این بیانیه خواستار اصلاح دستگاه قضایی ایران شدند و برای انجام این اصلاحات پیشنهادهایی را هم در 15 بند ارائه کردند. حسن اسدی زیدآبادی، مسعود پدرام، علیرضا رجایی، ابوالفضل قدیانی، حسین کروبی، سعید مدنی، عبدالله مؤمنی و احمد منتظری چند تن از امضا کنندگان این بیانیه اند. پیشتر هم 260 فعال سیاسی و مدنی داخل ایران نسبت به آنچه افزایش فشارهای سازمان یافته بر فعالان اجتماعی خواندند اعتراض کرده و صدور احکام سنگین زندان برای آنان را خشونت سیاسی نامیده بودند. طی هفته‌های اخیر صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان مدنی، فعالان کارگری و زنان معترض به حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشت و با انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شد. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و سبا کرد افشاری، 4 زن معترض به حجاب اجباری، جمعاً به حدود 80 سال زندان محکوم شدند. کیومرث مرزبان، طنزنویس زندانی، به بیش از 23 سال زندان محکوم شد و برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو فعال کارگری، و سپیده قلیان، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر، امیر امیرقلی و عسل محمدی، 5 فعال مدنی هم جمعاً 110 سال زندان صادر شد. احکامی که عفو بین الملل آنها را نشانه ای از یک بی‌عدالتی شرم‌آور در دستگاه قضایی ایران توصیف کرده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. و اما میرسیم به بخش شبکه‌های اجتماعی و مروری بر آنچه که در مهمترین مطالب این شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون گذشته با همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه میشیم در استودیو. بنیامین، چه خبر هست؟ مهمترین مطلبی که مرتوجه واقع بوده در این 24 ساعت؟
سلام به تو مهتاب، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همچنان موضوع خودسوزی سحر یکی از در واقع مهمترین موضوعی هست که در شبکه‌های اجتماعی کاربران فارسی زبان بهش میپردازن. امروز بعد از کلی تناقض‌گویی مقام‌های حکومتی، سخنگوی قوه قضاییه آقای اسماعیلی اومد یک توضیحاتی داد درباره سحر و پرونده او. اعتراف کرد که سحر بازداشت شده بوده و حتی گفت که در بازجویی‌ها به اشتباه خودش، اینطوری که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته، اعتراف کرده و ابراز ندامت کرده. این باعث شد که خیلی از کاربر ها حالا به این موضوع واکنش نشون بدن، چون که در این 48 ساعت و در این چند روز گذشته مدام ما خبرهای زد و نقیزی از طرف حکومت و رسانه‌های رسمی حکومتی میشنویم درباره مرگ سحر، چیزی که خب البته دیگه کم کم داره روشن میشه ماجرا از چه قرار بوده. و اون هست که سحر خب در اعتراض به تبعیض و همینطور پرونده قضایی خودش خودسوزی کرده بوده. امروز با این حرفای آقای اسماعیلی مشخص شد که او بازداشت شده بوده، بازداشت موقت شده بوده و این موضوع کاملا صحت داره که او بازداشت موقت شده بوده و خب بعد از مدتی هم که دوباره مراجعه میکنه به دادگاه دست به خودسوزی میزنه و این اتفاق میفته. اما کاربرها چیزی که نوشتند، یک حساب کاربری به نام خط خطی نوشته که خیلی جالبه، یکی به نعل میزنن یکی به میخ. اگر نادم بوده به تعبیر سخنگوی قوه قضاییه چرا خودسوزی کرده؟ اگر تعادل روحی نداشته پس چطوری ابراز ندامت کرده و شما ازش اعتراف گرفتید و امروز در نشست خبریتون اعلام میکنید؟ یک کاربر دیگه به نام مهدی نوشته که یک لحظه فقط اون فضا رو تصور کنید که فردی برای تلاش برای دستیابی به حقوق انسانیش، یک فرد برای دستیابی به حقوق انسانیش مجبور به ابراز ندامت میشه و آقای اسماعیلی هم اینو میاد با افتخار در نشست خبری خودش میگه، یعنی خواست این دختر رفتن به استادیوم بوده و به خاطرش ابراز ندامت کرده. فرزین هم نوشته اعتراف به این که اشتباه کرده، غیر قانونی میخواسته وارد استادیوم بشه، واقعا خنده داره. هرچی میخوان بیشتر توجیه کنن، بیشتر دست و پا میزنن و بیشتر غرق میشن. اشارهش هست به سخنان مقام های حکومتی و مواضع رسمی. نیوشا سارمی هم نوشته که حالا که از آن دارید اود بازداشت شده و بازجویی شده و اعتراف گیری در جریان بوده، لااقل به مردم بگید که در بازجویی ها چه بر سر سحر خدایاری ها همون دختر آبی گذشته.
خیلی سپاسگزارم از تو بنیامین. بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان با ما همراه بود. بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمروزی در ساعت 14:30 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این بخش همراه بودید و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.